أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثمانون، جلسه هشتادم از مباحثه اصول. در باب نواهی وارد شدیم به فصل دوم که عبارت بود از اجتماع امر و نهی. اجتماع امر و نهی، مرحوم صاحب کفای وقتی بحثش رو مطرح می کند بیش از 10 تا مقدمه بیان میکنه تا وارد به اصل بحث بشود. ما هم برخی از این مقدمات رو ناچاریم بیان کنیم علی حسب ترتیب صاحب الکفایه. چند تا رو بیان کردیم. یکی دیگر از مقدماتی که اینجا بیان شده است اینه که آیا مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون عقلیه او مسئلتون لفظیه، آیا مسئله لفظیه است یا مسئله عقلیه است؟ یعنی چه؟ یعنی این مسئله آیا تابع الفاظ و دلالت الفاظ امر و نهیه؟ وقتی میگیم اجتماع امر و نهی، یعنی این لفظ امر، لفظ صیغه افعل، باید بررسی کنیم بگیم این صیغه افعل، این لفظ امر دلالت می کند بر اجتماع، جواد اجتماع، یا دلالت نمی کند. و نهی همینطور بحث لفظ نهی مقصود است در اینجا، در جواز یا امتناعش ما باید ببینیم لفظ ظهور دارد یا لفظ دلالت داره یا نه اینطور نیست، مسئله عقلیه، جای بحث لفظ نیست، ارتباطی به مباحث الفاظ نداره. اگر اینطور بگیم اون وقت مرحوم صاحب کفایه که در مباحث الفاظ مطرح کردن باید بهشون اشکال کنیم، بگیم چرا در مباحث الفاظ مطرح کردی، این جز مسائل عقلیه است. مرحوم صاحب کفایه می فرماین بر این که در اینجا میگن این بحث تماما و 100% 100% میگن چی هستش؟ مسئله عقلی است. و عرض کنم محضر شما که ارتباطی به الفاظ ندارد، الفاظ امر و نهی دخالتی در این امر ندارد، اما حالا حسب ترتیبی که بیان کرده در مباحث الفاظ ذکر کردن، ولی خودشون قائلن که این مسئله عقلی است، اجتماع امر و نهی مسئله عقلی است، مسئله لفظی نیست. علتش هم این است که میخوام بفهمم در اینجا بحث از تصریه، بحث در اینه که آیا این عنوانی که بهش امر شده این تصریع به معنون می کند، امر تأثیر می گذارد در اون معنونی که نهی شده، که اینجا بشه مطلوب مولا، دیگه نتوانیم نهی بش بکنیم بشه مبغوض مولا. نهی موردش متعلق نهی مبغوض است، متعلق هم مطلوبه. بگیم آیا این تأثیر می گذارد، سرایت می کند، عنوان تعدد سبب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ که اگر سبب تعدد معنون شد میگیم دوتاست، اگر سبب تعدد معنون نشد یکیست اینجا بگیم امتناع دارد، هم بهش مطلوبیت تعلق بگیره هم بهش مبغوضیت تعلق بگیره. لذا می فهمان این مسئله مسئله عقلیست و بحث هم بحث عقلیست، در اینجا بحث لفظی نیست. بله ظاهرش اومدیم ما در عوامر، ظاهر بحث عوامر نواهی بحث از کنم که الفاظه، لیکن این مسئله به خودی خود اجتماعی امر و نهی، اجتماعش بحث عقلیست. حالا جناب صاحب کفایه چه تأثیری دارد؟ اگر کسی سوال بکنه بگیم آقا ثمره این بحث که بگیم حالا عقلی و لفظیه چیه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ میخوام برای اینکه اتفاقا ثمرش ثمره مهمیست، در خود همین بحث ثمرش ظاهر میشود و آن خود این بحث اینه که ثمرش این است که اگر ما بگیم بحث عقلی هست، اینجا دامنه یه بحث توسعه پیدا میکنه، از لفظ امر و لفظ نهی میاد میره به وجوب و حرام تعلق پیدا میکنه. در واقع میگیم اجتماع واجب و حرام، وجوب و حرمت، جائزون او لیس به جائز. حالا این وجوب از طریق امر حاصل شده یا از طریق غیر امر حاصل شده؟ امر حاصل بشود از ادله لفظی حاصل شده، از نهی حرمت حاصل بشه از ادله لفظی حاصل شده، اما اگر نه از ادله لبی حاصل شد، از اجماع فقها این واجب حاصل شد، کاری به امر نداشت، باز هم اینجا اجتماع مطرح می شود. اگه مسئله رو عقلی بدانیم میگیم اینجا اجتماع وجوب و حرمت است. سواء کان الوجوب، اهم از این که این وجوب از امر لفظی حاصل شده باشه یا از دلیل لبی اجماع حاصل شده باشه، از دلیل لبی سیره حاصل شده باشه، دلیل لفظی از کنه محضر شما که نباشد. لذا میگن ثمرش اینه که دامنه یه بحث توسعه میده، میشه بحث اجتماع وجوب و حرمت، بحث اجتماع ایجاب و تحریم، در حقیقت واجب کردن و تحریم کردن. بله این که اون چه که در ظاهر از اجتماع امر نه به ذهن میاد همونی که حاصل از لفظ امره، ولیکن صاحب کفایه میخوان بفهمم که نه، اینجا اجتماع وجوب و تحریمه، ایجاب و تحریمه که معنای وسیعتری داره، حالا هم از اینکه از عوامر لفظی حاصل شده باشه یا از اجماع و سیره و اونها حاصل شده باشه. خب این نکته‌ای که در این بخش اول بایست عرض می‌کردیم. اما یک سوالی هست که خب چرا بحث رفته تو مباحث الفاظ؟ تأمل کنید اگر بحث عقلیست، چرا برخی ها اونو جزء مباحث الفاظ دانستن و بردن تو دامنه بحث الفاظ؟ به تعبیری چه چیزی موجب توهم اختصاص بحث اجتماع امر نهی به مباحث الفاظ شده؟ چه چیزی شده که این توهم، منشأ این نکته چیه؟ میگن منشأش دو تا امره، یکی از این دو امر سبب شده که هر دو تا منشأ رو صاحب کفایه پنبهشو میزنه میگه این دو نیست، اما حالا دو تا منشأ رو بیان کنیم. این که بعضی ها قائلش هم وقت لفظی هست، میگن یکی از این دو منشأ سبب شده، یک خود تعبیر به اجتماع امر و نهیه، اجتماع امر و نهی، امر و نهی ظهور در لفظ دارد، ظهور لفظ امر و لفظ نهی داره، همین سبب شده که این بحث رو اختصاص به از کنم محضر شما واجباتی دادن که شام حاصل از الفاظ اوامر باشه و محرماتی که حاصل از الفاظ نواهی باشه. حالا شاید پاسخی که البته صاحب کفایه‌ام داده همینه، شاید این پاسخ بدی نباشد که بگیم اینجا استفاده از اجتماع امر و نهی که زور در لفظ داره از باب غلبه است، چون اکثر محرمات با امر نهی لفظیه، اکثر واجبات با امر لفظیه، موارد اندکی داریم که اجماع باشد با سیره باشه، از باب غلبه این اجتماعی امرنهی گفتن و اله باز میگفتن اجتماعی وجوب و تحریم، ایجاب و تحریم مثلا. این خب پس از باب انحصار نیست، از باب چیه؟ از باب غلبه است، از باب انحصار نیست که اکثر واجبات و محرمات این چنین بودن. خب پس این منشأ اول که به نظر میاد این منشأ توهمیه. خب دوم تفصیلی است که در قبل گفتیم در ابتدای بحث، از کنم محضر شما چند جلسه پیش، بحث اجتماعی امر و نهی، یه اجمالی از اقوال رو برشمردیم که چند قول وجود داره اشاره کردیم، بعد وارد مقدمات شدیم. در اونجا گفتیم یکی از اقوال این است که قول به تفصیله که اجتماعی امر و نهی نه مطلقا جایزه نه مطلقا ممتنع است، بلکه قول به تفصیل شدن. صاحب این قول جناب محقق و مقدس اردبیلی بود. ایشان از کنم محضر شما اینطور قالشان گفتن این اجتماع امر و نهی جواز عقلی دارد و امتناع عرفی. گفتن اندل عرف ممتنع، اندل عقل جایزان. وقتی با عقل بررسی میکنیم میگیم خب اینجا نماز در دار قصبی دو تا مطلبه، یکی صلات یکی قصبه. به قصد به دقت عقلیه که نگاه میکنیم نهی شده، به صلات عنوان صلاتیه جمع شده. خب ولو اجتماع فی شیء واحد است اما دو مطلبه، پس اشکال نداره، عقل جایز میداند. لکن در عرف که نگاه میکنیم، عرف میاد میگه آقا عرف چون اهل مسامحه هست میاد میگه این دوتا نیست، اصلا یکیه. آقا ما اینجا یه مکان داریم، یه نفرم اینجا وایستاده، این آقا هم میخواد نماز بخونه هم در دار قصبیه، دیگه دو چیز نیست اصلا. و عرف چون اهل مسامحه هستش لذا عرف میگه این یک مطلبه، پس جایز نیست هم بهش ام بشه هم بهش ازش نهی بشه. اینجا جناب مقدس اردبیلی فرمودن که اینجا به دقت عرف ممتنع است، به دقت عقل جایزه. میگه این کلام مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، سبب همین توهم شده که بحث لفظیه. چرا؟ چون عرف عمدتا با الفاظ سر و کار داره، عرف برداشتای عرفی از الفاظی که در عرف استعمال می شود، از این بابستش. به این جهت چون به تعبیر دیگه اعتماد عرف بیشتر به مدالیل الفاظه، به این که لفظ مدلولش چیه، و از این جهت یه بحث لفظی رو مطرح کردن. لکن اینجا هم باز صاحب کفایی اشاره کرده، به نظرم حرف درستی هم هست، این که اینه که این حرف رو زدم که منشأش اینه، غافل از این بودن که خود مقدس اردبیلی یه جهت از بحث عقلی دانسته، گفته به دقت عقل جایز است، به دقت عرف جایز نیست. پس خود مرحوم مقدس اردبیلی بحث از اون عقلی دانسته. این اولا. ثانیاً سخن جناب مقدس سعد ناظر به خارجه، وقتی عرف بیان میکنه میخواد بگه در خارج که ما با عرف جامعه مواجه میشیم، اینجا میبینیم یک امر استش در عرف، یه مطلب هست، لذا از این جهت گفتیم ممتنع هستش، در نگاه عرف ممتنع. نخواسته بحث و بحث لفظی بداند، بحث و لفظی نخواسته بدونه، از این جهت که در نگاه عرف دوتا عمل نیست، در نگاه عقل دو تا عمله، در نگاه عرف یک عمل بیشتر نیستش. پس از این جهت وقتی دو چیز باشه میشه عیبی نداره، یکی واجب یکی حرام. اما با نگاه عرف که یک چیز میشود، یک چیز نمیشه هم واجب باشه و هم حرام باشه، لذا با نگاه عرف یک عمل ممتنع است، با نگاه عقل دو عمله جایز استش. اینم از کل محضر شما مطلبی که نسبت به این منشأ این مطلب بیان شده. خب اما یه سوال دیگر، سوال دیگه اینه که آقا عرف محل مراجعه است، مرجعیت داره. چند بار گفتیم ما در کتاب الخمس مفصل 34 صفحه اونجا نوشتیم و بعد کردیم در باب مرجعیت عرف که کجا عرف مرجع است، کجا میشه به عرف مراجعه کرد، در اونجا مفصل بحث کردن، دیگران هم آوردن. خب عرف محل مراجعه هست. اما سوال آقا اگر اجتماع امرانه مسئله عقلیه، آیا جای مراجعه به عرف داره یا ندارد؟ عرف که اهل مسامعه هست، عقل اهل دقته. اگه مسئله رو عقلی دانستید چرا بس به عرف مراجعه میکنه میگه عرف باطل میداند، ممتنه میدونه اما عقل جایز میداند؟ عرف اهل مسامعه هست، پس در مسائل عقلی مراجعه به عرف جایز نیست، نمیشود مراجعه کرد. اینجا در مقام پاسخ، این پاسخ رو مرحوم سید خویی بیان کردن که ما هم نقل میکنیم از ایشون بیان میکنیم، پاسخ خوبی هم هست. باید اینه که میگن آقا بله مراجعه به عرف در مسائل عقلی هم میشه، اما کی گفته اون عرفی که مرجع هست عرف اهل مسامعه هست؟ العرف علا قسمین، عرف دقیق و عرف مسامعی. اون عرفی که عند شرع مورد اعتماد است هرگز عرف مسامعی نیست، عرف دقیقه، عرفی که اهل دقت باشه بررسی کنه. بله یه عرف مسامعه میکنه، یک حجم زیادی مثلا از گندم میبینه میگه این یه تونه، 900 کیلو هم باشه میگه یه تونه، یه تونه صد هم باشه میگه یه تونه. اما نه، یک عرف اینطور نیست، ایشون حجم گندم رو از بس خبره است تخمین میزنه. شما بری بررسی کنی یه کیلو بالا پایین داره، نه صد کیلو بالا پایین داشته باشه، توجه کن. این میشه عرف دقیق. لذا در جایی که عرف محل مراجعه است عرف دقیق است، البته به دقت عرفیه نه به دقت عقلیه. پس از کنه محضر شما این سخن قابل نقضه که از کنه محضر شما سخن وقتی جایی که از عرف به میان میاد عرف مسامحه گر نیستش. این کلمه مسامحه هیچ که عرف مسامحه هیچ کجا در عرف مورد مراجعه نیست، هیچ که در شرع بخش در فقه و در شرع محل مراجعه نیستش. اونجایی که محل مراجعه است اون عرفه. از کنه محضرشون بله ما یک دقت عقلی داریم، یه دقت عرفی داریم، یه دقت یک مسامحه عرفی داریم. مسامحه عرفی هرگز محل مراجعه نیست، دقت عرفی محل مراجعه است، دقت عقلی محل مراجعه. پس اگر اجتماع امر و نهی رو مسئله عقلی بدانیم با دقت عقلی بررسی میشه، با دقت عرفی هم بررسی میشود. اون دقت عرفی در فقه اصول مورد توجه قرار میگیره، دقت عقلی در مسائل عقلی در فلسفه در ریاضیات در اوناست، اما در فقه و اصول دقت عرفی مورد توجه قرار میگیرد اما نه مسامحه عرفیه. لذا در فقه اصول باید با دقت عرفی بررسی بشه که اگر عرف از کنم چیزی رو توضیح داد، دقت عرفی اینه که اگر عرف اشتباه هم بکنه وقتی بیاد براش توضیح بده این عرف اشتباه میفهمد، برمیگه نظرش رو اصلاح میکنه یا بررسی خودش میمانه. اگر عرف وقتی بهش گفتی این کار اشتباهه برگشت از حرفش، این عرف مسامحه است. اما اگر نه، وقتی بهش گفتی این اشتباهه، ایشون دوباره بر اون حرف خودش اصرار داشت، میگه نه شما اشتباه میکنی. یعنی این چیه؟ این دقت کرده، بررسی کرده، عرف متخصصه، در واقع عرف دقیق است. خب در حقیقت اینجا از کنه منظرش رو مثلا اگر مثال بزنیم، دقت عرفی میشه شما لباسی رو آب میکشی، لباسی خونی شده، آب میکشی، مقداری از رنگ این خون میمونه، توجه فرمودید؟ اینجا از کنه منظر شما اگر شما بیای به این عرف بگی آقا این لباسی که شما آب کشیدی این از خون هست، عرف برای شما توضیح میده این خون نیست، این رنگ خونه، این عرف میشه عرف دقیق. این بهش میگن دقت از کنه عرفی، میگن خون اونه که جرمش باقی مونده باشه، اینه که رنگش باقی مونده پس خون نیست، پس نجس نیست. این حرف ها از کنه منظر شما مربوط به از کنه منظر شما دقت عرفیه است در اینجا. خب این مقدار درباره این، بقیهش دیگه بعدم. و صلی الله علیه و محمد.